بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على عدائهم أجمعين. أيام مبارك ميلاد آسمانی حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه ما در دنیا رهرو راه اون حضرات و در آخرت مورد شفاعتشون قرار بگیریم. امام سجاد علیه السلام در دومین دعا در کتاب شریف صحیفه سجادیه در مقام جایگاه و ارزش وجودی حضرت پیامبر گرامی اسلام و تلاش‌هایی که حضرت در راه نجات انسان و کمال انسان کشیدن مطالبی رو بیان میکنند. البته در رابطه با حضرت قرآن کریم، نهج البلاغه، متون فاخر، روایات بسیار صحبت کردن و امام سجاد نیز در این رابطه مطالبی دارن که این مطالب از لسان عصمت صادر میشه. یعنی همه مطالب دارای بیان صادق و حقیقی و با شناخت کامل. عصمت یعنی صداقت و حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه واله وسلم. بفرمایند ستایش و سپاس خداوند را که بر ما منت گذارد به وجود مبارک حضرت خاتم الانبیا که درود خدا بر او و بر خاندانش باد. دون الامم الماضیه و قرون سالفه به قدرته التي لا تعجز و لا تعجز عن شيء و ان عظم و لا يفوتها شيء و ان لطف. کلمه و جمله الحمدلله جمله خبری است، اما در مقام انشاء هست. برخی از جملات خبری ما داریم که در مقام انشاء شیء هست. مثلا وقتی شما عقد قراردادی می‌بندید به زبان خبر هست به تو حاضر شیء، یا زوجت فلان، اینها صیغه ماضی است اما در مقام انشاء شیء هست. الحمدلله جمله خبری است، اسمیه هست، اما در مقام انشاء حمد هست، خبر نمیده، بلکه در مقام انشاء یک شی هست. مثلا شما میگید الحمدلله، نه خبر میدید که ستایش برای خداست، یعنی من دارم ستایش میکنم. اما چرا اینطور گفته میشه که مقام انشاء به زبان خبر میاد؟ گاهی شیء انشائی که مثلا باید به صیغه امر باشه، به صیغه نهی باشه، به لسان خبر میاد به این علت که انشاء در مقام ایجاده. خبر یعنی میگه اون شیء وجود پیدا کرده و اصلا کار تمام شده. لذا وقتی که یه چیزی رو میخوان عمده کنن، بزرگ کنن، مبالغه کنن، تأکید کنن، جمله انشائیه ای که باید باشه تبدیلش میکنن به حوزه خبر. مثلا یک نفر میگه که باید بیایی. باید بیایی یعنی من تقاضا میکنم که شما بیایید. اما شما به طرف خطاب میکنید تو میایی، یعنی گذشته از این که من میخوام، تو هم این کار حتما انجام میدی، دیگه ردخور نداره. اینجا هم که گفته میشه الحمدلله جمله خبریه هست، این مقام مقام انشاست، یعنی من حمد خدا میکنم، اما به لسان خبریه میاد، یعنی گذشته از این که من حمد خدا میکنم این عمرم هست. این یه نکته. نکته دیگری که هست، خود حمد به زبان فارسی یعنی ستایش، شکر یعنی سپاس. شکر در مقابل نعمت هست، چیزی داده شده، شما در قبال اون یک عملیات انجام میدید، لذا میشه سپاس، یعنی چیزی که پس از یک چیز هست که اون میشه شکر. کسی به شما یه محبتی میکنه، یه خدمتی میکنه، شما سپاس میکنه، این شکر نعمت دادش. اما حمد ستایش هست در مقابل اوصافی که شخص داره، و اون اوصاف اوصافیست که اختیاریست. مثلا شخصی جود و کرم داره، خب در اختیارش هست که این جود و کرم اعمال کنه یا اعمال نکنه. شخصی در مقابل برخورد بد انسان برخورد خوب میکنه، میتونه برخورد خوب کنه، میتونه برخورد بد کنه، در اختیارشه. اگر این شخص برخورد خوب کرد، این فضیلت داشت، پرتحمل بود، دارای روحیه احسان بود، دارای روحیه جود و کرم بود، این یک صفت اختیاری است برای یک شخص، اینجا حمدش میکنند، ستایشش میکنند. اما اگر در اختیارش نبود، صدای خوبی داشت، آدم چه بخواد چه نخواد صداش مثلا یکی خوبه، خوبه دیگه، جا یک گلی بود چه بخواد چه نخواد عطر داره، اینجا مدهش میکنن، به به تعبیری سناشون کنه. لذا میگن هم در مقابل صفات جمیله اختیاری است و مد در مقابل صفات و ویژگی هایی است که اختیاری نیست. لذا یه شخص میشه حمدش کرد، میشه مدش هم کرد، اما یه گل فقط میشه مدشش کرد، دیگه حمدش کسی نمیتونه بکنه چون صفات اختیاری نداره. حمد مال شخص مختار هست، لذا خداوندم اختیار داره. لذا میگه الحمدلله، کلمه حمد، نمیگه المدح لله، یه الحمدلله. نکته دیگری هست، این الفلام الحمده. الفلام در ادبیات عرب چند نوع داریم؟ الفلام بله، الحرف و تعریف اول لام فقط فنمتون اردف تقل فی انما ولسترارن که بنات و لوبری که زاوتتون نفس یا قیس و سری. الحمدلله شما که الفیه شونزده تا الفلام داری، شونزده تا الفلام داری. این کدام از این هاست؟ دو تا احتمال داره، یکی الفلام جنس باشه، یکی الفلام استقراق باشه. الفلام جنس یعنی ریشه اساس حمد، استقراق باشه یعنی کل حمد. میگه کل حمد و ستایش ها در مقابل صفات بسندیده و محموده و حمیده از آن خداست. کل اگر استقراق بگیریم، اگر جنس بگیریم یعنی ریشه جنس اساس هم از آن خداست. این لامم خب لام اختصاص میگنن، لام تملیک میگن، انواع بهترش لام اختصاص هست. الف لام چند تا اسم داره در زبان عربی؟ چند تا معنا داره الف لام؟ الا خود لام، کسانی دوستانی که مغنی خوندن میدونن چند تا هست. تو ذهنم هست 17 تا هست، زائده و غیر زائده. غیر زائدهش خدمتون که عرض کنم ملک و تملیک و تمام اینها که ملاحظه میکنید به معنای الا، به معنای من، اینو رو حفظ کنید ها. این درس ها که میخونید باید سلول های علمیتون بشه. بهترینش لام اختصاص یعنی کل حمد، جوهره و اساس حمد ملک خداست، اختصاص ده خدا داره. خب اینجا یک سوال ایجاد میشه، یک سوال ایجاد میشه، پس این همه ما حمد دیگران میکنیم؟ مثلا حمد پیامبر میکنیم، حمد اهل بیت میکنیم، ما حمد استادمون میکنیم، ما ستایش میکنیم استادمون رو، ستایش میکنیم فرزندمون رو، ستایش میکنیم پدر و مادرمون رو، ستایش میکنیم برخی از بزرگانمون رو. خب در این تفسیر این معنا شد که کل هم و ذات هم و جوهر هم اختصاص به خدا داره، پس هم دیگران رو نباید بکنیم یا نه؟ حمد دیگران دقت کنید، اگر اولا و به ذات و استقلالی باشه نمیشه، یعنی خودشون به ما خوبه خوبه، اما اگر حمدشون میکنیم به خاطر نسبتشون به خدا، این پیامبر خدا هست، این حجت خدا هست، این شخصیتی است که علم خداوند رو به ما، علوم الهی رو به ما یاد میده، این بازگشتش باز به چیه؟ به خداست. این میشه حمد خدا غیر مستقیم. یه وقت حمد خدا مستقیم میکنیم، یه وقت حمد خدا غیر مستقیم میکنیم. به همین جهت هست که تمامی محمودهای حقیقی عالم وجود اینا تجلی صفات و فضائل الهی هن. از این جهت هم میشن، به لب خودی خود هم نمیشن. حسن یوسف را که دارد در جهان؟ حسن آن دارد که یوسف آفرید. شما یه تابلو نقاشی که میبینید چقدر ترکیب نقاشی میدید، رنگ ها همه متناسب با هم، همه زیبا، ترکیب ها، شکل ها دیدید میستن یه تابلو رو مورد بررسی قرارن تابلو نقاشی. این تعریف تابلو که میدن، این تعریف نقاش میدن. مثل محبتی که ما به اهل بیت داریم، محبتی که به پیامبر داریم، این محبت ما به پیامبر و اهل بیت محبت به محبوب خداست. این محبت از محبت‌ها سواست. حب محبوب خدا حب خداست. الحمدلله این معناش هست. شما ببینید چقدر محتوا داره، چقدر حرف داره. بعد در اینجا کلمه الله استفاده شده، الحمدلله، الله استفاده شده. خدا شما در دعای جوشن میبینید هزار اسم داره، رحیم، رحمان، منان، دیان، اینا اسم. کلمه الله استفاده، کلمه الله در مقابل تمام اسماء خداست. یعنی تمام اسماء خدا که همه اسماء هم یک سری ویژگی ها بیان میکنه دیگه. رحمان رحمت فوق العاده، رحیم رحمت مستمر. همه اسماء یک بعدی از ابعاد وجودی خدا بیان میکنن. کلمه الله یعنی تمامی اون صفات، تمامی اون فضائل یک جا در درون خودش داره، در مفهوم خودش داره. لذا اینجا الله استفاده شده که حمد ما میکنیم و حمد کلن اختصاص داره به خداوند با تمامی ویژگی‌ها. یعنی هر کدوم از اون هزار اسم یه حمد میخواد. اما اگر گفته بود رحمان، گفته بود الحمدلله الرحمن، این گفته بود یعنی هم میکنم به خاطر همین ویژگی. دی کلمه الله آورد که همه رو تحت این پوشش قرار بده. اگر کسی معرفت به صفات جلال و جمال خدا نداشته باشه، این معرفت به مهمترین موضوع عالم وجود نداره. اگر حمدشو نگه، مهمترین بیان منبعث از معرفت انجام نداده. اون که نگویای تو خاموش به، اون که گویای خدا بعد خاموش باشه، صحبتی نکن. اون که نه در یاد تو فراموش به، اون که یادتون نیست بعد فراموش بشه، محو بشه. لذا الحمدلله داره این ویژگی هاست. حالا حضرت فرمود الحمدلله، حمد کل ستایش ها، ریشه و اساس این ستایش ها مختص خداست، مستقیم و غیر مستقیم. حالا چرا شما حمد میکنید؟ میگه الحمدلله الذی،
هر وقت این کلمه الذی صفت آمد برای خدا، بدونید اون الحمدلله به خاطر این ویژگی الله هست. میگه الحمدلله الذی من علینا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایی که به ما این هدیه داد. کلمه من داره معانی است در زبان عرب. یکی از اونها اینی که انسان خدمتی به دیگری بکنه و اون خدمت بزرگ جلوه بده و به رخ بکشه، بزرگ و به رخ بکشه. نظام میفهمه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا. اگر انسان یه صدقه دار به رخ نکشه، بزرگ نپنداره که باز از بین رفتنش میشه. حالا مراد از من اینه نسبت بری خدا، این کسی معنا و مفهوم نداره. خداوند یه چیزی بده بزرگ بپنداره و به رخ بکشه، میگه نه نیست. یکی از معناهای منه یعنی احسان منین، احسان بزرگ. فرماد که ستایش و هم به تمامه از آن خداییست که به ما بزرگ احسان کرد. این معناش هست. لذا در کتب می نویسن منت گذارد و خدا منت که منت نمیسر کرد، یعنی احسان بزرگ نمود. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. میگه خداوند بر انسان ها منت نهاد، یعنی احسانی بزرگ عنایت فرمود. اون احسان بزرگ چی هست؟ فرمود وجود مبارک ایشون. نمیگه رسالت، دقت کنید، نمیگه رسالتش، رسول خدا، ذات رو میاره، میگه ذات ایشون بزرگترین احسان برای جامعه بشری، ذات ایشون. به همین جهت هست میگن وجود مبارک پیامبر، وجودش به ما هو هو، وجود مبارکش، ذاتش واسطه فیض خلق آدم وجوده. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میگه من انس و جن، این نظام بشری رو نیافریدم مگر برای عبودیت. عبودیت هم یعنی دیانت دیگه. دیانت هم خدا باید حفاظت کنه، پیامبر هم باشه. لذا اگر پیامبر نباشه واسطه نیست دیگه که دین رو برسونه. لذا دینی نیست. وقتی دینی نیست، لیعبدون نیست. لیعبدون نیست یعنی جن و انس نیست. لذا وجود مبارک پیامبر به عنوان خود ذات وجود باعث آفرینش انسان آدم وجوده. حجت های خدا هم همینطور هستن. لذا الان فیض وجود مبارک حضرت بقیت الله عامل و باعث بقاء وجوده. به همین جهت وقتی که حضرت ارتحال پیدا میکنند، بعد از چند روز قیامت بپا میشه و امام صادق فرمان لولا الحجه لساقط الارض على اهلها. اگر حجت خدا نباشه مثلا فلسفه وجود دیگه نیست، اون واسطه فیض بقا نیست، اون که از بین رفت لساقط الارض على اهلها، جهان منعدم میشه. لذا میگه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم. دون الامم الماضیه و قرون سالفه. میگه در بین پیامبران گذشته از ایشون واسطه فیض آفرینش هستن، در بین پیامبران هم ایشون یه جایگاه خاصی داره که خداوند پیامبرشون نصیب ما کرد. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبران تشریعی و تبلیغی دارای مقاماتی هستند. میگه بالاترین مقام حضرت ختمی مرتبه داره، لذا میگن ایشون دیگه آخر پیامبریه. به لسان عرفی میگن ایشون دیگه آخر کاره، دیگه آخر این معنا هست. هر چه پیامبران دارن در ایشون تجلی داره، که ما اینکه دین اسلام هم هر چه ادیان فضائل داشتن در خود داره. مرحوم آصف علی خان کبیر در کتاب ریاض سالکین که بهترین شرح این صحیفه هست، یک حدیثی نقل میکنه از خود پیامبر از زبان حضرت موسی علی نبینا و علی آله و علیه آلاف و تحیط و سنا. ایشون در یکی از مکالماتش با ذات اقدس بفرماد که خدایا، عرض میکنه به خداوند، خدایا شنیدم یک امتیست که اینها آخرینن از حیث زمان دنیا، ولی از حیث برتری و ورودشون به بهشت اولینن. وجعلنا وجعلهم امتی، اینا رو امت من قرار ده. خداوند میگه تلک امت احمد صلی الله علیه و سلم. عرض میکنم که خدایا شنیدم یک امتیست وقتی فکر گناه کنن گناه نمی نویسید، عمل کردن یک خطا می نویسید، اما فکر ثواب کار خوب کنن براشون ثواب می نویسید، ثواب انجام بدن ده مطابق بهشون میدی. انجام بالحسن فلو اشبه امثالو وجعلهم امتی، اینا رو امت من قرار بده. گفت تلک امت احمد صلی الله علیه و آله. باز بیان میکنن یا الله شنیدم امتیست اناجیل هم فی صدورهم، انجیل هاشون تو سینه هاشون حفظن. اون زمان به کتاب مقدس انجیل میگفته، این کتاب آسمانیشون تو سینه شونه حفظن. وجعل هم امتی، این رو امت هم گفت تلک امت احمد صلی الله علیه و آله. بذار شما این همه حفاظ قرآن میبینید تو طول تاریخ. گفتن یا رب شنیدم امتیست که خراج دینی، خمس، زکات، اینها وقتی گرفته میشه به خودشون برگردانده میشه، خرج خودشون میشه. وجعل هم امتی، این رو امت من قرار بده. چون اون زمان اینطور بود، خراج دینی میگرفتن، خرج گروه های خاصی میشد، خرج مثلا دربار میشد. گفتن که این امت ایشون هست. گفت که عنایت کنین امت. گفت نه، این تلک امت احمد صلی الله علیه و آله. دو شما این خمس و زکات که گرفته میشه خرج دیانت مردم و دین مردم میشه. حضرت موسی گفت خدایا میدونی چیه؟ گفت نه. که حالا اینطوره، منم جز امت احمد قرار بده، خیال همه تمام کن. چون حضرت موسی خیلی خوش بیان بود، خیلی خوش بیان بود، لذا اونو که خداوند کلیم اللهش کرد خیلی زیبا صحبت میکرد، شیرین صحبت. آقا جون خیال آمد راحت، آقا آره جز امت احمد قرار بده، هرچی هست مال اوناست دیگه، چیزی بری ما نمونده. خدا گفت نه خیر، تا تو جز امت احمد نیستی، اما به خاطر این شرایطی که داری، این طور بندگی خدا میکنی، تو رو پیامبر قرار میدم، کلیم خودم قرار میدم و پیامبر قرار میدم. لذا اینقدر پیامبر مهمه. در تمامی کتب آسمانی گفتن آخر الزمان پیامبری میاد، جایگاهش هم مشخص کردن در چه سرزمینی، اسمم آوردن. لذا در تو انجیل که شما میبینید، کتاب حضرت عیسی اونجا هست، در قرآن هم هست که در آخر الزمان پیامبری میاد در حوزه جزیره العرب به نام احمد صلی الله علیه و آله و سلم. به همین خاطر یهودی ها و مسیحی ها آمدن مدینه، منزل خریدن، خیبر و اینجاها خریدن، فدک، که پیامبر رو درک کنن تا آخر الزمان. و وقتی پیامبر آمد انکار شد. اینقدر پیامبر مهم هست که تمام عالم وجود و پیامبران برای این آمدن که نوبت به ایشون برسه. گویا اونها مقدمه ای هستن برای رسالت این انسان بی نظیر در عالم وجود، ساعت مقدس رسول الله. اینقدر این شخصیت والا مقام هست که شما میبینید در قرآن هیچ آیه مثل این آیه نیست که ان الله، ان برای تأکید و حتمیت ما بعد، اسم جلال خداوند میاره، نمیگه انی، میگه ان الله، یعنی جامع جمیع صفات جمال و کمال. ان الله و ملائکته و همه فرشتگانش، یصلون علی النبی، الفلام الفلام عهد حضور هست، مدام یصلون، فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، یصلون علی النبی، درود میفرستن بر این پیامبر. بعد نمیگه یا ایها الناس، همه لیاقت ندارن، بعد کسانی هم نوا با خدا و این سرود صلوات بفرستن که شأنیت داشته باشن با عالم عرش، میگه یا ایها الذین آمنوا، اونایی که ایمان دارن و ریشه در ایمان دارن، صلوا علی و سلموا تسلیما. لذا سرود عمومی عالم خلقت از خدا گرفته تا کوچکترین مؤمن، صلوات بر محمد و آل محمد است. این ذکر مستجاب هست و وقتی شما این صلوات میفرستید گویا هم نوا با خدا میشید و فرشتگان. این قدر این ذکر ارزش داره. لذا در عالم برزخ و عالم آخرت نگاه میکنند که برخی بعد از اعمال واقعی انسان و ارزش گذاری نگاه میکنند این شخص با معرفت، با دقت، با توجه چقدر صلوات فرستاده. اینقدر این ذکر مهمه. لذا حدیث هست هر کس صلوات بفرسته 10 ثواب براش می‌نویسه، 10 گناه از او برداشته میشه، 10 حاجتش برآورده میشه. اینقدر این ذکر مهمه. اما ارزش این ذکر به کجاست؟ ریشه این ذکر به کجاست؟ وجود مبارک حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چون اگه حضرت نبودن این ذکر نبود، این همه کمالات و برکات نصیب نمیشد. امام سجاد میفرمود حمد ستایش خدای را که ما را لایق کرد، ما را لایق کرد که ما امت ایشون باشیم، که حضرت موسی میگه آرزوم اینه. شکر خدای را و سپاس خدای را که ما امت ایشون شدیم، که هرچند در آخرین هستیم از جهات ولی اولین خواهیم بود. و این طور بعد میفرماید این نصیب ما کرد با چه چیزی؟ به قدرته التي لا تعجز عن شيء و این عظم، خدایی که عاجز ناتوان از هیچ نیست، هرچه اون شیء بزرگ باشه. ولا يفوتها شيء و این لطف، هیچ چیزی ولو ذره ای از دید او مخفی نمیمانه. لذا یکی از نکات مهم اخلاقی و عرفانی در سلوک، ایمان به پیامبر و پیامبریش و محبت به ذات وجود مبارکش و مودت به اهل بیتش هست. اگر این نباشه، سلوک در مسلک عرفان و اخلاق منصده. با وجود این معرفت و ایمان و محبت و مودت هست که فتح الفتوح طی تاریخ در سلوک اخلاقی و عرفانی است. خدا شما رو حفظ کنه، ان شاء الله موفق باشید. صلوات محمد و سلم.